سلام، پنبه جوی اثر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، عمله مهاجمان مسلح بالای یک شرکت ساختمانی در نزدیک میدان هوایی ننگرهار جان 16 کارمند این شرکت را گرفت و شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر احتمالیش به قطر نماینده های طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. با کشته شدن 5 مهاجم برخورد در جلال آباد خاتمه یافته است. وزیر خارجه ازبکستان میگوید که حکومت کشورش از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت میخواهد از چین دیدن کند تا در مورد حقوق بشر تحقیق نماید. تفصیل خبرها. مقام های محلی ننگرهار می گویند 5 مهاجم مسلح در حمله بر یک شرکت خصوصی ساختمانی نزدیک میدان هوایی ننگرهار کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت:
لغرمی مخکی لستیم بجی در 5 بریدگر و پواجل که 2 سر پایت ورسید و متشفره پدی پیخه که پارستان در شرکت کارکون که شهیدان شویدی نه نور تاپیان دیشی.
و افزود بعد از 2 انفجار انتحاری 3 مهاجم دیگر با قوای امنیتی درگیر شدند که همه از پا در آورده شدند. گزارش شده است که این شرکت خصوصی کارهای ساختمانی در داخل میدان هوایی ننگرهار را به پیش می برد. وزیر خارجه ازبکستان می گوید حکومت کشورش از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان که امروز به نشر رسید آمده است، وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب درباره صحبت‌های خود با نمایندگان طالبان در قطر معلومات داد. در اعلامیه از قول آقای کاملوف آمده است که میگوید به این باور است که بدون مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان راه حل برای بحران این کشور وجود ندارد. مشاور امنیت ملی افغانستان از نقش ازبکستان در تلاش‌های صلح افغانستان ستایش نموده و گفت در 3 کنفرانس پروسه کابل روی نقش کشورهای منطقه در صلح افغانستان بحث خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت کنر 2 پروژه را افتتاح و کار چندین پروژه دیگر را آغاز کرد. او در جریان سفر امروز صبح تعمیر سه‌تومه کنر و همچنان لیلیه اوناس را در پانتون سجمالدین افغان افتتاح کرد و سنگ تهداب 6 پروژه دیگر را نهاد که مهمترین آن شفاخانه 200 بستر در این ولایت می باشد. رئیس جمهور همچنان با مقامات، نمایندگان زنان، ریش سفیدان، علما، فعالان جامعه مدنی و دیگر اقشار جامعه در این ولایت ملاقات نمود. دهلیز هوایی برای انتقال محموله‌های تجارتی از طریق ولایت هرات به هند هفته آینده افتتاح می‌شود. خلیل احمد یارمند، عامل اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات اظهار داشت:
ما امیدواریم که انشاءالله تا دست کم در روز اولین معموله صادراتی ما به سبب هندوستان داشته باشه. با فکر کنم که این معموله شامل بادام و پسته خواهد باشه.
با گفته آقای یارمند، چون صادرات از طریق دهلیز هوایی قیمت تمام می شود، حکومت تا 60% مصارف صادرات از طریق این دهلیز را با عهده خواهد گرفت. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع هرات می گویند که آغاز پروازهای کارگو گام مثبت برای افزایش صادرات و کاهش وابستگی در بخش ترانزیت به پاکستان به شمار می رود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میچل بچلت اظهار داشت می خواهد از چین اجازه به دست آورد که در مورد خبرها درباره بازداشت‌های دسته‌جمعی در این کشور از جمله در منطقه اویغورنشین شنجن تحقیق نماید. بیش از 1 میلیون مسلمان و دیگران در جاهای در چین نگهداری می شوند که حکومت چین آنها را مراکز تعلیمی و تربیتی می خواند. اما فعالان می گویند که این مراکز کمپ‌های توقیف دسته‌جمعی می باشد. بچلت که امروز 6 مارچ گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه کرد، گفت آرامی و رشد در شنجن در صورت بهتر می شود که مقامات چین به حقوق مردم احترام بگذارند. تحقیق کننده ملل متحد در رابطه با آزادی دین احمد سعید دیروز 5 مارچ گفت از چین تقاضا کرده است که به او اجازه بدهد تا شنجن دیدن کند. سرمنشی پیمان ناتو ینس استولتربرگ می گوید در اواخر ماه جاری به گرجستان سفر خواهد کرد و با رهبران این جمهوری قفقاز ملاقات کرده و در یک تطبیقات نظامی سهم خواهد گرفت. استولتنبرگ امروز بعد از ملاقات با رهبر مونتنگرو در بروکسل به خبرنگاران گفت من در روزهای اخیر ماه جاری به گرجستان خواهم رفت که این یک جزء ادامه همکاری قوی با گرجستان و دیالوگ سیاسی با این کشور می باشد که ما با گرجستان داریم. من در تمرینات مشترک ناتو و گرجستان سهم خواهم گرفت. ما دوستان نزدیک هستیم. این تمرینات مشترک ناتو و گرجستان قرار است از 18 تا 29 ماه مارس در نزدیکی پایتخت این کشور تبلیسی انجام شود. و سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا موافقه کردند که سرمایه های 8 روسی را که در بازداشت دریانوردان اوکراینی دخیل بودند منجمد سازند و از صدور ویزا به آنها جلوگیری گردد. در ماه نوامبر گذشته 24 دریانورد اوکراینی در سواحل کرچ توسط روسیه توقیف شدند. این تحریم ها که از سوی سفیران پیشنهاد شده قرار معلوم هفته آینده رسما تصویب خواهند شد. در این مورد دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که نخواستند نام‌هایشان افشا شود معلومات دادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید، مهاجمان در حمله امروز بالای یک شرکت خصوصی ساختمانی در ننگرهار جان 16 تن را گرفتند. تا دقایق دیگر از آنچه در زمان حمله در این شرکت گذشت به شما جزئیات خواهیم داد.
اومدن یک چیز از سرم لغت کردن دیگه، وضعیتم بخی خراب
زخپل پا ما او دستوت تلالای و پا ما بندی گولی دازی و
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر احتمالیش به قطر طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند.
خودمان و دست دوشی که امریکا خارجه وزیر و اصلی مسئله پخفل در که یا باید مناسب تصمیم نول دفار با فرصت طولری که ست تصمیمونی.
استر محکمه افغانستان گفته است به بیش از 2000 دوسیه قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شده. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
خودم یک واسه ارمان دارم که به خیر این بچه خود نامزد کنم و شیرنیش گرفتم برای دل سرنایم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. 5 مهاجم انتحاری امروز یک شرکت ساختمانی در نزدیکی میدان هوایی ننگرهار را هدف قرار دادن. حمله با کشته شدن این 5 مهاجم انتحاری پایان یافت، اما در این حمله 16 کارمند این شرکت نیز جان دادن. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. گزارش همکار مقیم نایب را در مورد این حمله میشنوید که با صدای چند تن از زخمی های حادثه آغاز میشود.
اومدن یک چیز از سرم لغت کردن دیگه، وضعیتم بخی خراب
زخپل پا ما او دستوت تلالای و او دستنجا میوالای و چه راشم او دستو که پا ما بندی بولی دازه و
حمله توسط 5 تن از مهاجمین انتحاری ساعت 2:30 پیش از چاشت امروز چهارشنبه بر مقر شرکت ساختمانی EBE صورت گرفت. این شرکت خصوصی در نزدیکی میدان هوایی ننگرهار کار ساختمانی را انجام می دهد. مقام های ننگرهار گفتند 2 مهاجم انتحاری در نزدیکی این شرکت مواد بسته به بدنشان را انفجار دادند و 3 تن دیگر آنها با نیروهای امنیتی در محل درگیر شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفت این یک شرکت افغانی و همه کارکنان آن اتباع افغانستان هستند. عطاالله خوگیانی در مورد رقم تلفات گفت
این حمله با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. با تاسف که در این حمله 16 تن کارمندان شرکت کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 2 زخمی وخیم است. همچنین 2 واسکت انتحاری، 5 راکت انداز، بمب‌های دستی و سایر مهمات توسط نیروهای امنیتی از محل کشف شده اند.
سخنگوی والی ننگرهار افزود تا کنون مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. شاهدان عینی و تعداد زخمی هایی که وضعیتشان نسبتاً بهتر بود گفتند حمله کننده ها نمی دیدند که کی مصروف چه کار است. بر آنها تیراندازی می کردند و بمب‌های دستی می انداختند. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار صدای دو تن آنها را ثبت کرده که میگوین
ما حدود 30 نفر در مقابل میدان هوایی کار میکردیم که انتحاری ها در داخل اتاق آمدند. تقریبا 15 تن برای نماز بیرون رفته بودند و دیگرها در اتاقهایشان بودند. آنها آمدند و بمب‌های دستی پرتاب کردند. من در حال وضو گرفتن بودم که بر من فایر کردند.
انتحاری ها در آمدند در میروی بری میدان ما را زخمی کردند. در دیوالم چند تا شهید شد، 2-3 تا شهید شد. از این نفرهای ایش بود چی بود دیگه بگم. آمدند یک سرم لغت کردند دیگه. وضعیتم به خراب، 2 تا دیوالم در روی بریم شهید شد. بمب دستی را انداختن 4-5 شد کمیان داخل. وضعیتم خراب.
قبل از این 8 ماه پیش جنگجویان گروه داعش حمله دست جمعی را بر ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام دادند. ولایت ننگرهار یکی از ولایات ناامن افغانستان است که علاوه بر فعالیت گروه طالبان در آن، مرکز گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نیز به شمار می رود.
حمله امروز ننگرهار جان 16 تن را گرفت و 9 تن دیگر را مجروح ساخت. با آنکه مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما این حمله زمان رخ داد که گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. با آنکه از جزئیات این گفتگوها تا کنون چیزی گفته نشده، اما وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفت که ممکن به قطر سفر کند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر احتمالیش به قطر نماینده های طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند. یک عضو اجرایی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت سفر احتمالی مایک پومپیو به قطر ممکن راه را برای رسیدن به یک سلسله تصامیم مهم انوار سازد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان در کنار استقبال از سفر وزیر خارجه امریکا به قطر، این سفر را برای رسیدن به یک تفاهم میان دو طرف مذاکره کننده مهم می خواند. محمد امین وقت عضو اجرایی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مایک پامپیو در جریان سفر احتمالیش به قطر ممکن بتواند طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند.
فایده ما این خواهد بود که وزیر خارجه امریکا مسئله اصلی را درک کرده و تصمیم مناسب بگیرد. نماینده اینها همواره این را گفته است که ما بدیل حکومت و ملت افغانستان نیستیم. این موضوع را وزیر خارجه امریکا هم مطرح خواهد کرد.
آقای وقت سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر را برای طالبان یک فرصت مناسب دانسته و از این گروه می‌خواهد تا به خواست حکومت در زمینه مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت دهد. این در حالی است که وزیر خارجه امریکا سفرش به قطر جهت مذاکره با طالبان خبر داد و گفته که گفتگوهای جاری با طالبان پیچیده شده، اما در این گفتگوها پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف تلاش‌های صلح با طالبان دست یافتن به توافق صلح است که جنگ و خونریزی در این کشور را پایان داده و از خاک آن دوباره تهدید برای آمریکا متوجه نشود. توافقی که در آن حقوق اساسی تمام اتباع افغانستان به شمول اطفال و زنان محفوظ باشد. مایک پامپیو میگوید مسئله افغانستان پیچیده است و اگر بازیگران مهم منطقوی چون پاکستان، هند، روسیه و چین که هر کدام منافع خاص خود را دنبال می کنند در آن شریک سازید، مسئله از این هم پیچیده تر می شود و تلاش ها برای راه حل آن نیز با دشواری بیشتر مواجه خواهد شد. این در حالی است که آقای پامپیو سفرش را به افغانستان تعلیق کرده و آن را مشروط به ایجاد یک هیئت ملی و قابل قبول تمامی افغان ها توسط حکومت دانسته است. در این حال داوود مایار آگاهی مسائل بین الملل سفر وزیر خارجه امریکا به قطر را به معنی نزدیک شدن به یک تفاهم میان دو طرف مذاکره کننده می داند.
این که وزیر خارجه امریکا و یا کدام مقام دیگر این کشور رسما آمده در این مذاکرات دخیل می شود به این معنا است که صلح افغانستان حتمی شد. این حاکمیان تصامیم گرفته شده را نهایی می سازند و به یاد داشته باشید که رفتن آنها به قطر یک سیگنال قوی است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که مذاکرات میان امریکا و طالبان از یک هفته به این سو ادامه داشته و وارد یک مرحله حساس شده است و ظاهرا هر دو جانب در تلاش وارد نمودن فشار بر یکدیگر و امتیاز گیری اند.
در مذاکرات جاری در قطر حکومت افغانستان شامل نیست. طالبان همواره گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اما شمار از باشنده ها و فعالان ولایت تخار در گردمایی امروزشان از طالبان خواستند تا به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. جزئیات تا دقایق دیگر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از باشندگان و فعالان ولایت تخار در یک گردمایی حمایتشان را از صلح بین‌الافغانی اعلان کرده و گفتند که همه مردم این سرزمین تشنه صلح و ثبات هستند، اما به شرطی که در مذاکرات صلح حکومت و مردم افغانستان دخیل باشند و همچنان باید دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان در آن نادیده گرفته نشود. در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش را از تخار فرستاده.
صدها تنی از باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار در یک گرد همایی وسیع گفتند که مردم دیگر از جنگ و خونریزی خسته شدند و خواهان صلح پایدار و بین الافغانی هستند. بر اساس گفته های آنان، اجماع منطقه‌ای که به هدف مذاکرات صلح به وجود آمده است باید در آن حکومت و مردم افغانستان دخیل باشند. در غیر آن این مذاکرات پیامدهای مثبتی در پی نخواهد داشت. محمد زمان خان رئیس شبکه نهادهای مدنی تخار در پیوند به موضوع چنین گفت:
باز صلح را استقبال میکنیم. ما از صلح از آمدن صلح حمایت میکنیم. سر ما فدای شما. صلح را با ارزشهای 18 ساله شما 18 ساله ما میپذیریم و میخواهیم، نه صلحی که تحمیلی و جبری بوده باشد.
آنان بیان نمودند که قربانی جنگ مردم افغانستان هستند، اما مالکیت و رهبری صلح در اختیار کشورهای همسایه و منطقه است و این چنین مذاکرات را هرگز مردم این سرزمین نمیپذیرند و در زمان به هیچ کشور اجازه نمیدهند که در عقب درهای بسته در خصوص سرنوشتشان تصمیم بگیرند. عتیق الله ساحل یک تن از بزرگان شهر طالقان در زمینه چنین گفت:
ما صلح میخواهیم که در او آبرو، عزت، حیثیت، شرافت، جغرافیای سیاسی و تاریخ ما در کنار همه معتقدات ما در امان باشد.
از سوی هم شماری از اشتراک کنندگان این گرد همایی گفتند که در گفتگوهای صلح باید آزادی شهروندان، آزادی بیان و دستاوردهای 1.5 دهه اخیر مردم افغانستان در آن با معامله گرفته نشود. در غیر آن با واکنش جدی و قاطی مردم مواجه خواهند شد. حبیب الله محبوب و فهیمه احمدی دو تنی از باشندگان تخار در رابطه چنین گفتند:
صلحی بی حضور ما امکان پذیر نیست و خوب است همه بدانند همان گونه که با بار خونین و سنگین جنگ را به دوش کشیدیم همت صلح کردن را نیز داریم.
ما بر حفظ نظام و قانون اساسی کشور به حیث اولویت های توافقات صلح تاکید میکنیم. ما از نیروهای امنیتی اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی افغانستان که هویت اعتماد و نیروی مدنی بوده بر حفظ تقویت نهادهای امنیتی خیش تاکید داریم.
باید یادآور شد که در این اواخر گرد همایی های متعددی از سوی باشندگان و فعالان مدنی ولایت های زون شمال شرقی کشور در پیوند به صلح بین الافغانی راندازی گردیده و در آن بر حفظ قانون اساسی کشور، نیروهای مشترک افغان و دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان تاکید شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
استر محکمه افغانستان میگوید در سال روان خورشیدی در حدود 2117 دوسیه قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته است. امان الله ایمان سخنگوی استر محکمه امروز در یک نشست خبری گفت بیشترین رسیدگی به این قضایا در ولایت کابل صورت گرفته. اما شمار از فعالان حقوق زن گفتند قضایای خشونت علیه زنان هنوز هم در سطح بلند وجود دارد که با آن رسیدگی نشده. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در حالی که خشونت در برابر زنان هنوز هم یک موضوع جدی در کشور محسوب می شود، اما استر محکمه افغانستان می گوید در 4 سال گذشته به 7246 دوسیه قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته است. اما نولای ایمان سخنگوی استر محکمه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت بلندترین آمار رسیدگی به قضایای خشونت در ولایت های کابل، هرات، بلخ، کندز و قندهار بوده است و افزود در این قضایا جرایم مختلف از تجاوزهای جنسی، لتوکوب، قتل، آزار، اذیت، خودکشی، تهدید، اختطاف، فروش و ازدواج‌های اجباری شامل است.
در سال روان که سال 1397 است، حدود 2117 جدوسی البته گزارش رو به اخیر سال روان در این گنجانده نشده که شاید برداشت ما ایسته که بلندترین رقم به اساس سال روان تشکیل بده.
وی می گوید رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. آقای ایمان دلیل آن را بلند رفتن آگاهی زنان و فعال شدن محاکم می داند. وی می گوید اکثر فعالین قضایا تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دارد و جزاهای مختلف از جمله اعدام، حبس ابد و جزاهای دیگر برایشان تعیین شده است. به گفته وی به این قضایا از سوی سارنوالی یا محاکم ویژه رسیدگی به قضایای خشونت رسیدگی شده است. بر اساس معلومات استر محکمه اکنون در 22 ولایت کشور سارنوالی یا محاکم ویژه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان فعال است و این رقم در سال آینده خورشیدی به 28 ولایت خواهد رسید. در این حال شمار از فعالان حقوق زن میگویند اظهارات استر محکمه بیشتر جنبه تبلیغی دارد، زیرا قضایای خشونت علیه زنان هنوز هم در سطح بلند وجود دارد که با آن رسیدگی نشده است. خاطره ساقزه یکی از این فعالان حقوق زن در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
دوردست و یا همولیسپالی دوردست واقعا خیلی هم خانما با مشکلات روزافزون دچار هستن و حتی اونا نمیتونن که با مو حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا کنن. بسط ها دوستی خیلی هم هست که با اصلا با اونا رسیدگی نشده. اکثر خانمایی که در خانه امن هستن و یا هم در زندان ها هستن اصلا اونا میگن که ما به هیچ دوسیه و معلوم نیست که ما به چی دلیل زبندی هستیم.
نامنی، فرهنگ ناپسند، فقر و عدم دسترسی به اطلاعات از عامل عمده خشونت ها در برابر زنان افغان عنوان می شود. خانم ساقزی تاکید دارد برای کاهش و محو خشونت علیه زنان در کشور باید روند آگاهی حقوق زنان بیشتر شود و در کنار آن مجازات عاملین قضایا سنگین تر شود.
استر محکمه افغانستان در حال از رسیدگی به بیش از 2000 دوسیه قضایای خشونت علیه زنان خبر داده که افغانستان امسال در جمع خطرناکترین کشورها برای زنان در ردیف دوم قرار گرفته. بر اساس یافته های نهاد تامسون رویترز، نخست هندوستان و پس از آن افغانستان از خطرناکترین کشورها برای زنان خوانده شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
هند، افغانستان، سوریه، سومالیا، عربستان سعودی، پاکستان، کانگو، یمن، نایجیریا و امریکا به ترتیب از جمله خطرناکترین کشورهای جهان برای زنانند. این موضوع را نهاد تامسون رویترز در تحقیقات تازه‌اش از وضعیت زنان در سال گذشته میلادی ارائه کرده است. این تحقیقات با در نظر داشته سطح دسترسی زنان به خدمات صحی و منابع اقتصادی، مسئولیت از تعمیل رسم و رواج‌های سنتی، خشونت‌های جنسی و فیزیکی و قاچاق انسان تعیین شده است و امسال 10 خطرناک‌ترین کشور جهان برای زنان بر اساس آن رده‌بندی شدند. رهبران جهان 30 سال پیش تعهد کردند تا سال 2030 میلادی تمام اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان را در کشورهایشان از میان می‌بردارند و به آنها اجازه فعالیت آزادانه و عادلانه در حیات سیاسی و اجتماعی را می‌دهند. ولی با وجود این همه تعهدات، تخمین می شود که از هر 3 زن یکی آن در زندگیش با خشونت جنسی یا فیزیکی مواجه شده است. ازدواج زیر سن 18 سال هنوز هم در اکثر کشورها رایج است و حدود 750 میلیون دختر کمتر از 18 سال در جهان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند و این موضوع منتج به حمل گرفتن زنان خیلی جوان، مرگ و میر مادران و از دست دادن فرصت‌های تعلیمی برای دختران می شود. هند که 7 سال پیش در جمله 5 خطرناک‌ترین کشور جهان در ردیف 4 قرار داشت، در سال 2018 اولین خطرناک‌ترین کشور جهان برای زنان محسوب شد. در هند که با 1.3 میلیارد نفوسش دومین پرنفوس‌ترین کشور جهان است، شمار زیاد زنان با خطر خشونت‌های جنسی، تبعیض فرهنگی، قبیلوی، رواج‌های سنتی، قاچاق انسان، کار اجباری، بردگی جنسی و خشونت‌های خانوادگی مواجه‌اند. افغانستان 7 سال پیش در لیست 5 کشور خطرناک جهان برای زنان در درجه اول قرار داشت و امسال دوم شده است. حدود 17 سال بعد از سقوط رژیم طالبان و تلاش‌های جدی بین المللی و مصرف میلیاردها دلار به هدف بهبود وضعیت زنان، شمار زیادی از زنان افغان هنوز هم با دشواری‌های زیاد مواجه‌اند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی است. در آستانه 8 مارچ که برابر میشه با روز جهانی زن، یک نمایشگاه 3 روزه تولیدات صنایع دستی زنان در ولایت هرات امروز افتتاح شد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات می‌دهد.
آثار نقاشی، زیورآلات، لباس‌ها و مواد غذایی در گوشه و کنار نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت هرات بازدید کنندگان را به خود جلب می‌کند. این آثار با حد اکثر ظرافت و تلاش زنان آماده شده و توانایی 35 زن از سطح شهر و قریه‌های هرات را نشان می‌دهد. 8 مارچ یا روز جهانی همبستگی زنان بهانه‌ای برای برپایی این نمایشگاه 3 روزه شده است. نازنین سروری برگزار کننده این نمایشگاه از مردم و حکومت می‌خواهد که زنان تجارت پیشه افغان را مورد حمایتشان قرار دهند.
شما این نمایشگاه به منظور روز جهانی زن یعنی 8 مارچ برگزار شده، می‌خواستیم که به مناسبت 8 مارچ صنایع دستی خانمان خودکفا به نمایش بگذاریم تا از این راستا بتونیم که بانوان بیشتر انکشاف بدیم و صنایع دستی از اونها به نمایش بگذاریم.
زنان فروشنده در این نمایشگاه به فروش خوب تولیدات دستیشان دل بستند تا از طریق این نمایشگاه رونقی به تجارتشان رونما گردد. این زنان بیوقفه کار میکنند تا افزون بر دستگیری بازار افغانستان، در آینده صادراتشان را به کشورهای خارجی نیز گسترش دهند. لیلا شریفی، ناهید احمدی و جمیله حسینی ستن از فروشندگان در این نمایشگاه میگویند:
خودم شخصا اولین نمایشگاهی که آمدم و اشتراک کردم دیگه، همین کارا دستی از خود مانه. من بلان ما این وسایل خود به نمایش قدشیم که بازدید دیشته باشه، دیو من خرید دیشته باشه دیگه. اینو از ما ایخنای دیگه لباس ها اوخونیه،
حتی بتونین در آینده ایر صادر کنیم به دیگه کشورا، نیازی نباشه که ما مال خریجی، همه کیفیت از این پینتر ما از خارج وارد کنیم.
صنایع تولیدی زنان در این نمایشگاه چنگی به دل بازدید کنندگان که عموماً زنان هستند انداخته است و این زنان اطمینان میدند که از این صنایع خریداری خواهند کرد.
ما میبینیم که چقدر تولیدات صنایع دستی در هرات رشد کرده و یه جای امیدواری هست برای تمام زنانی که در هرات صنایع دستی خود به نمایش میگذارن.
خیلی عالی بود، خیلی قشنگ بود، مورد پسند ما قرار گرفت و من میخوام که بیشتر از بانوها حمایت کنم و همون چیزی که به تمام ما باشه خریداری کنم.
دستاورد های خانم ها همیشه نشان داده شده و همگی ببینن که خانم ها چقدر هنرهای زیبایی دارن.
در 5 سال گذشته میدان برای قدرت نمایی زنان در بخش صنعت و تجارت در ولایت هرات در غرب افغانستان باز شده و شمار زنان تجارت پیشه نیز افزایش را نشان می‌دهد. حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات بیشتر برای زنان خواهد توانست تا زنان را متقاعد و کار کردن در بیرون از خانه کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. با رادیو آزادی باشین و این برنامه های جالب را گوش بدهید. 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت کنر 2 پروژه را افتتاح و کار چندین پروژه دیگر را آغاز کرد. مصارف مجموعی این پروژه ها 777 میلیون افغانی تخمین شده است. وزیر خارجه ازبکستان میگوید حکومت کشورش از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان ها حمایت میکند. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان که امروز به نشر رسیده آمده است، وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب درباره گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در قطر هم معلومات داد. دهلیز هوایی برای انتقال محموله های تجارتی از طریق ولایت هرات به هند هفته آینده افتتاح می شود. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند که آغاز پروازهای کارگو گام مثبت برای افزایش صادرات و کاهش وابستگی در بخش ترانزیت به پاکستان است. مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میچل بچلت اظهار داشت میخواهد از چین اجازه به دست آورد که در مورد خبرها درباره بازداشت های دسته جمعی در این کشور از جمله در منطقه اویغور نشین شنجن تحقیق نماید. سرمنشی پیمان ناتو یانس ستولتنبرگ میگوید در اواخر ماه جاری به گرجستان سفر خواهد کرد و با رهبران این جمهوری قفقاز ملاقات کرده و در یک تطبیقات نظامی مشترک سهم خواهد گرفت. و سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا موافقه کردند که سرمایه های 8 روسی که در بازداشت دریانوردان اوکراینی دخیل بودند منجمد شود و صدور ویزا به آنها جلوگیری گردد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم نسیم شفق با اخبار ورزشی با شماست.
قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند روز جمعه 4 بازی یک روزه را انجام دهند. 3 بازی این مسابقات روز سه‌شنبه انجام شد و تیم کرکت افغانستان در برابر تیم آیرلند شکست خورد. در بازی دیروز نخست تیم افغانستان بیتن کرد و در 50 اوور با از دست دادن 8 ویکت 256 دوش به تیم مقابل هدف تعیین نمود. اما تیم آیرلند در اوور 49 با از دست دادن 6 ویکت توانست به این هدف دست یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در 1 بازی 1 روزه و 3 بازی 20 اووره این مرحله برنده شده است. وسیر بهادرزاده ورزشکار افغان در بخش مبارزات آزاد که در هالند زندگی میکند قرار است در برابر نورالدین طالب ورزشکار فرانسوی به میدان برود. سایت های خبری گزارش دادند که این مسابقه تا 2 ماه دیگر از سوی سازمان جهانی مبارزات آزاد در کانادا انجام خواهد شد. سیر بهادرزاده پیش از این نیز در برابر شماری از ورزشکاران مشهور مبارزات آزاد جهان به میدان رفته است. نورالدین طالب از ورزشکاران پرآوازه مبارزات آزاد و از محافظان نیمار ستاره مشهور تیم فوتبال برزیل است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که ده ها معلم در سراسر ایران اعتصاب کردند. آنها در اعتراض به معاش کم و زندانی شدن فعالان حقوق معلمین دست به این کار زدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ده‌ها معلم مکاتب در ایران برای سیومین روز پیهم به اعتصابشان در سرتاسر ایران ادامه دادند. این معلمین در اعتراض به معاش کم و زندانی شدن فعالان حقوق معلمین دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از سوی اتحادیه صنفی شورای هماهنگی معلمین ایران تنظیم شده است. این اتحادیه به روز سه‌شنبه 5 مارچ گفت که معلمین در بیش از 1000 مکتب ابتدایی و ثانوی در تهران، اصفهان، همدان، کرج، شیراز، یزد و ده‌ها شهر و شهرک دیگر اعتراضات را برا انداختند. با گفته این اتحادیه سطح مشارکت معلمین در تهران پایتخت ایران پایین بوده است. در عکس ها و ویدیو ها دیده می شود که معلمین در صنف های خالی ورق ها را در دست دارند و در این ورق ها تاریخ، نام شهر و تقاضاهای معلمین نوشته شده است. این عکس ها و ویدیو ها در توییتر به طور گسترده به اشتراک گذاشته شدند. رسانه های دولتی ایران اعتصاب معلمین را تحت پوشش خبری قرار ندادند و مقام ها نیز در این باره چیزی گفتند. از بازداشت کسی در جریان این اعتصاب تا حال گزارش نشده است، اما در گذشته معترضان در ایران با پاسخ تند مقام ها روبرو شدند و بسیاری آنها بازداشت یا زندانی شده بودند. معلمین در ایران اواخر پارسال دو بار اعتصاب کرده بودند. همچنان هزاران نفر در ایران در اواخر سال 2017 و اوایل جنوری سال 2018 به جاده های بیش از 80 شهر و شهرک برآمدند و در اعتراض به بالا رفتن قیمت ها، بیکاری و فساد دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، معاشات معلمین در این کشور بین 4 میلیون تا 13 میلیون ریال است که طبق نرخ غیر رسمی مبادله پول کمترین معاشی که معلمین در ایران دریافت میکنند حدود 100 دلار است. چندین فعال برجسته حقوق معلمین به شمول اسماعیل عبادی، محمود بهشتی، لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری در عقب میله‌های زندان به سر میبرند. آنها به جنایت‌های مختلف متهمند، اما فعالان حقوق کارگران می‌گویند که این افراد به خاطر اشتراکشان در فعالیت‌های اتحادیه معلمین زندانی شدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده‌های عزیز، سلام‌های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که در استودیو با خود داریم، خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خشونت علیه زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که با صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتاری نامناسبی یا ناخواسته‌ای است که منطقاً منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه یک کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه یک کس دیگه که استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده
ده.
یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه با آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه به خصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در رابطه با آزار اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاق یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا میخواین که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن.
بله.
که این خودش یک نوع آزار و اذیت است.
بله.
و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد دی والدین و وقت نگذاشتن از اونها برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکشایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض و نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویدا است که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره.
بله.
مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت شد زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار رفتار تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه، و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه، همچنان به گونه ای که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه، این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره دو بار، طبیعیه که اینها حتما به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل هایی را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضو اعظم جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده داره، نیاز برنامه های دقیق است که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشد البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن، باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم بمباز
کرد تو 11 سال شده که
در برای مردم واسه خود خود گفتگو نشد. خدا به خاطر اینکه جنرال شده تمام مردم
هستن، اجران ها نمیشه کنه دایش نام بکار کنه. رادی
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112131308 0784620.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام های ما را بپذیرید. آیا می دانید که تاریخچه دول و سرنای به کجا می رسد؟
دول اصلاً از افریقا نشأت کرده.
دول و سرنای چی ارزش فرهنگی دارد؟
وقتی کمی شاو رو صدا مراسم خیلی نمیارن، همراه دول و سرنای میان.
فعلا مسئولان به خاطر حفظ این آلات کهن موسیقی چی اقدامات کردند؟
تا ها چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهشون دولت پیری بوده، او را دوباره احیا مجدد کرد.
و دول و سرنای چگونه نواخته می شود؟
از فرضی از کار گرفته میشه.
مصاحبه ای را با یک کارکشته آن آلات دارد. در شروع درباره تاریخچه دول و سرنای بحث میکنیم، بعدن در مورد ارزش فرهنگی دول و سرنای و اینکه چی کارهای به خاطر حفظ این آلات موسیقی صورت گرفته توضیح داده میشود و در اخیر در رابطه با چگونگی نواختن دول و سرنای و ساختمان آن گپ میزنیم. من فوزیه نوری هستم و حال هم توجه کنید بعد گزارشی که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه می‌دهد.
نواختن دول و سرنای از گذشته ها در مناطق مختلف افغانستان رواج داشته و اکثر مردم در محافل عروسی، نامزدی، ختنه سوری و دیگر خوشی هایشان از آن استفاده کرده و با پای ساز دول و سرنای خوشی می کنند، خوب می رقصند و پایکوبی می کنند. دول آلای موسیقی ضربه‌ای است که از چوب شیشم ساخته و دو طرف آن با پوست گاو یا بز پوشانیده شده که با چوب مخصوصش از دو طرف نواخته می شود. طول یک دول عادی به 42 سانتی متر می رسد. به همین ترتیب سرنای که یک آله موسیقی بادی است و این هم از چوب شیشم ساخته شده و طول آن حدود 40 سانتی متر است. زبانچه سرنای از نی ساخته شده و دارای 7 سوراخ می باشد و اکثرا دول سرنای با اجرای آهنگ های ملی و محلی، اتن، چوبازی، شمشیربازی، رسانیدن پیام دولتی به مردم، کارهای داوطلبانه، بیلبازی دهاقین هین اشر و گاه با ترانه های محلی نواخته می شود. این که آیا دول سرنای از جمله آلات موسیقی افغانستان است یا خیر و تاریخچه آن به کجا می رسد؟ در این باره از انجینیر محمد صدیق قیام، یکی از موسیقیدانان افغانستان، پرسیدیم.
دول و سرنا در افغانستان ما از قرن‌ها به طرف مروج است، مخصوصا در سمت جنوب آلی هر طرف رفته، در کابل هم زیاد رواج است. از زمان کوشانیا موسیقی ما آنقدر موسیقی قوی بود، متا مذهبی بود موسیقی. دول اصلا از افریقا نشأت کرده و باز به هندوستان آمده، پس اونها تحول کرده، چرا که الفاظ به اصطلاح موسیقی بول میگن با دول مشکل است. باز ایره به نام مریدن و پکاوچ دولای دو سره جور کردن کم الفاظ تکتی تکتی یار بکشن. دیگه سرنا هم که شکل پیشرفته شنایی میگن، شنایا یا به اصطلاح سرنا یا سرنایی که ما شما میگیم، این مختص از ماست، ولی گفته نمیتونیم که از کدام کشور دوگام است، مشترک است.
محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر که صدای دول و سرنای خیلی بلند است، در گذشته ها برای مردم در بعضی حالات توسط دول و سرنای خبر داده میشد. وی در مورد ارزش این آله موسیقی به گونه قصه‌وار توضیح داده میگوید:
سابق کمی دول و سرنای میشد، خانم ها مگه سربان بالا میشد، کلی بیشت کوچه همه برام خورد بودیم. یک وقت خوردم نه، خود بودم سنف نوی مکتب بودیم، شوخ بودیم، بچه ها شوخی کردن، یک دول و سرنای در کست سب کرده بودیم، در روی کوچه تیپ ریکوردر خوب برند که یک وقت دیدن که تمام مردم برای یعنی یک وسیله است که جذب میکنه مردم.
با نواختن دول و سرنای مردم به خواندن لندی ها و دوبیدی ها هنگام اتن و رقص میپردازند، چنانچه فعلا بیشتر مردم در عروسی ها، چی در سالن های عروسی و یا هم در خانه ها باشد، علاوه بر موسیقی های دیگر، موجودیت دول و سرنای را در محافل خوشیشان خیلی ضروری میدانند. لیلا ما باشنده خیرخانه مینای کابل میگوید او در بیشتر محافل خوشی دوستانش دیده است که در آن ساز دول و سرنای موجود بوده و یکی از آرمان های او این است که زمانی پسرش را نامزد بسازد، حتما شیرینی اش را همراه با دول و سرنای به خانه می آورد.
شاو رو صدا مراسم خینه می وقت نکاح همراه دول و سرنای می آن و بعض سازهای اوشاری یا بعض سازهای معلی که می افغانای ما در محفل عروسی با ساز دول و سرنای باشد. بسیاری که ساز که در وقت هیدی بردن، نوروزی بردن، همراه دول و سرنای می برند. خودم یک واسه ارمان دارم که به خیر این بچه خود نامزد کنم و شیرینی شگرفته همراه دول و سرنای.
برخی ها میگویند به خاطر حفظ این گونه سازهای فولکلوریک در موسیقی افغانستان کارهای موثری صورت نگرفته است، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این چنین مشکلات میگویند که آنان تلاش میکنند تا سازهای محلی از جمله دول و سرنای را در موسیقی افغانستان زنده نگه دارند. در این باره باز هم رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ توضیحاتی دارد.
نوازندگی و صنعت بسیار پایین آمده. همین دولایی که مثلا استفاده میکنن یا در کامپیوترها از دشتانازی استفاده میکنن همون کیفیت موسیقی بکی پایین آمده. ما اکثرا در ریاست موسیقی را که ریکارد میکنیم کوشش میکنیم که آلات زنده در او زیادتر استفاده شود. چنانچه ریاست موسیقی تا حال چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهش نبوده یا مثلا در حالت پیری بوده او را دوباره احیا مجدد کردیم. مشاگرد میتونه که امی آلی موسیقی را حداقل یک 50 سال دیگر به اصطلاح زنده نگه داره.
دول و سرنا یکی از موسیقی های کهن افغانستان است که با شنیدن صدای آن توجه اکثر مردم را به خود جلب می کند. حال بیایید از مردم در مورد دول و سرنا بشنوید که تا چی اندازه به آن علاقه مندند.
حاجی عبدالسمد ولایت پروان. همی دول سرنای که است همی آهنگ از همی دلنشین است، موسیقی قدیمی است. وقتی که دوتل ساز غربی می باشه و دیگه می باشن باز دول سرنای کجمیه مردم علاقه مند دول سرنای است، خاطر از این باز جمع میشن.
اسم ما از مرز باشنده ولایت کابل. بازم محفل باز جای کستک ساز سرود دیگه پا می باشه خوش من همه. اما دول سرنای در محفل عروسی گفا یک ذره خوبتر است که داروسی عدقل فرق بین خوشی و غم بچه و موسیقی غربی کستک از این کدام او رو زیادتر خوش دارم.
دول اکثرا با سرنای یک جا نواخته می شود. نوازنده دول را با ریسمانی که از شانه ها می گذرد به خود آویخته و با دو طرف آن با چوب ها می نوازد که در مجموع دول و سرنای از قرنها به این طرف در افغانستان مورد استفاده دارد. به خاطر معلومات بیشتر درباره دول و سرنای، ساختمان و اینکه چگونه نواخته می شود، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با نیک محمد خان سرنای نواز و همکارشان جان آقا دول نواز انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت.
امی پدری مستک کار مستک یک 40 سال میشه
نام خدا. خواه دی 40 سال چی تجربه دارین از کارتان؟
بسیار تجربه زیادی داریم. در وطن خود تو جای نمانده مثلا ولایت ها دیگه که نرفته باشیم. در می کار خود تا هندوستان رفتیم، پاکستان رفتیم.
درست. در کدام مراسم، در کدام محفل می نوازین؟
محفلای عروسی می باشه، شیرینی خوری می باشه، حتی سالگیره و گپا می باشه.
بله، بیشتر مردم کدام سازا را فرمایش می ده براتان؟
برای ما دیگه مردم فرضی مثال رقم که خوشش می آنه در تلویزیون ها و در رادیو ها می شنون. یک جای می ریم یک کسی ما را می گه که همی شاکو کجا نده فارسی، پشتو، حتی اردو.
خب برادر، شما قسمی که دیده می شه دول نزدیکتان است، دول می نوازین؟
بله سمادر.
اول معرفی کنین خدا؟
جان آقا اسم است.
چقدر مدت میشه که خودت دول می نوازی؟
25 سال، 30 سال.
عمرتان دمی سپری شده گا؟ اکثرا با استاد یک جا می نوازین؟
یک 13-14 سال شد که دمی کار دیگر روان هستیم در خوشی های مردم شرا.
خب آلم میشه که یک پارچی کوتاه بنوازین اردیتان؟ خب حتما اول آماده می سازین دول.
بله بازید سر میگه چیز خود سر میشه تیار شد بازی کار ما شروع.
و استاد خودتان هم سرنای می نوازین این هم آماده میشه؟
آماده میشه. بعد همی زبانچه از اینه جور میشه باز از دو تیار شد باز میتونیم که بنوازیم.
استاد امیر دول سرنا چند رقم نواخته میشه؟
20 سال دیگر اصلا داشت نواخته میشه،
چوب بازی داشت میشه، بیل بازی میشه. در سابق وطنهای ما شما رواج بود که فرض مثال مردم جوی میکنه دستر جوی کنی، بعد مردم ما شما که به جنگ با دیگه میرفتن توسط همین دولا میرفتن، دولا نواخته میشد، مردم خبر میشد که والا اینی یه خوشی سگر چیزی که هست کلگی مبرامدن.
استاد از خاطرهای سابقتان مثلا گفتین که بیل بازی و جوی کنی چیزا،
ده 15 سال پیشتر که از وطن ما آرامی بود، خصوصا تفنگ بازی میشد، باروت با تفنگای سابقه کس نمی تفنگای چی میگندش دانپور میگندش نی، باز از رای همی میلش در او باروت انداخته میشد، باز بعد از او 10 نفر 5 نفر 8 نفر اما تو گرده میزدن ما شروع بودیم داساز و با تفنگ میزدن. آل اختر در مفرهای خوشی میریم.
استاد امی سرنای که هسته چه رقم ساخته شده؟ کی ساخته؟
این سرنای سابقه سرنای در افغانستان جور میشد، در لاور جور میشه. این نو پرده داره سرنای، از اف پرده از این کار گرفته میشه، دو پرده دیگه از این اعداد پرده، مثال یک پرده در پشتر داره، پرده مثال 6 پرده پیشوری گرفته میشه.
و شما بگوین که دول چی قسم ساختمان داره، کی میسازه ایره؟
ایره استازایی هست که کی درخت نباشه، درخت هم درخت شیشم بازی را توسط ماشین بازی را برما میسازه، ایره ایار میکنه، اینجا هم جور میشد و لاور هم جور میشه، دندستان هم جور میشه.
بله.
یعنی پستش کس از پست باز است، این ریسپانش هم میفهمیم شما که ریسپان این چرمکاش تاش میشه یا ضرورتاش کس و می توسط بازی ایار میشه.
سابق هم امی شکل سرنا و دول بود یا فرق داره؟
امی قسم
ای از مسابقه است،
ای از مسابقه
شما تازم جور میشه به شکل میشه. تغییر
مگه اونجا آینی توسط چنگکی تنو نداره و بان نداره، اما چیز سابق یک چیز پخته دیگه است.
خب شما که باز یک محفل میرین امره استاد یک جای، چقدر باز پول بر شما میذاره؟
سودای جور آمد است از 3,000 4,000.
در چه مدت؟
این 2 سال 3 سال باز ما میریم.
سلامت باشین استاد، از شما بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
جور باشین.
دوستان شنونده، برنامه رو به اختتام است. امید که داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا اینکه دوباره با یک برنامه جدید با شما می پیوندیم، شما را به الله پاک می‌سپارم.